السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. اینجا آره خیر مبین من اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا دو جهاز میگم، یکی این که اون فرمایش شیخ بهایی رو که از بهار نقل کردیم که از آقایون پیدا کرده و جاشو در اربعین شیخ بهایی آخر حدیث 39 این مسئله رو عنوان کرده که اواخر کتاب میشه، اواخر حدیث 39 در اربعین شیخ بهایی این مسئله تجسم اعمال رو عنوان کرده. دیگه این که من عرض کردم مرحوم سطر المتعلهین آدرسش رو اشتباه من گفتم، اگر کسی بخواد تجسم اعمال رو از مرحوم سطر المتعلهین ببینه جلد نهم صفحه 290 که فصل 20 از باب 11 میشه، کسی بخواد خیلی خوب مرحوم سطر المتعلهین عنوان. حالا مسئله ای که اینجا داشتیم ایشون میفرماد تأثیر المزاج علی الاخلاق. ای عرض کردم که مسئله روح و نفس نسبه بدن چجوری است، بعضی از متکلمین که اصلا غیر از خدا مجردی فرض نیم کردن، اصلا این خودشون عقیده شون بود که روح یه جسم لطیفه، نفس یه جسم لطیفه، نظیر دهن در سمسم، روغن کنجه در کنجه، جسم اونتا جسم لطیف. بعضی قدرشون این بوده اون کرد که این ظاهر هم درست نیست. حال در جای خود ما جلوتر مسئله تجرد روح عنوان کرد، اون وقت حالا بحث این است که آیا این روح مجردی که در بدنه یه عالم نفوسی داریم و نفوس اونجا قطار هست و بعد وقتی که بدن در شکم مادر استعداد پیدا کرد یکی از اون روحا میارن تو این بدن میچاپونن، آیا عجب آیا اینه که بعضی مثلا مرحوم صدرالمتعلهین میگن نه اینجور نیست، ایشون تعبیرش این است که روح جسمانیت الحدوث و روحانیت البقایه، یعنی محصول عالی همین جسمه. بچه وقتی که در شکم مادر استعداد پیدا کرد به مرحله میرسد که روح مجرد درش پیدا میشد، در حقیقت ماده تکامل پیدا کرده به مرحله تجرد رسیده. روح نفس مجرد محصول عالی خود این ماده است. ما مثال میزدیم میگفتیم، البته مثاله و الا همشه میگفتیم یه سیب درخت که میوه درخته، درست میوه درخته مطلوب اونه، اما این سیب از خود درخت حاصل شده و در اثر این معنا خصوصیات درخت در اون سیب اثر داره. مثلا اگر شیمیایی به درخت بده در سیب اثر میذاره، آب بهش بده اثر میذاره، آب ندی اثر میذاره، بالاخره سیب محصول عالی این درخته، اما از درخت جدا نی. بنابراین خصوصیات و آثار درخت در سیب نمایونه. نفس مجرد انسانم تا نمرده در حقیقت ثمره عالی این شجره بدنه، یعنی از این بدن متولد شده و با این بدن هست و به وسیله این بدن هم کار میکنه. در حقیقت اعضاء بدن ابزار اونه، چشم رو به کار میگیره، دست رو به کار میگیره، گوش رو به کار میگیره، بالاخره پس خصوصیات بدن در اون روح اثر داره. اون وقت اینجور تعبیری که میکنه میگه تأثیر المزاج علی الاخلاق. مزاج با امتزاج سرقه. ببینید عناصر، یه وقت یک عناصر مختلف رو قاطی میکنیم بهش میگن امتزاج، مثل که مثلا ماسوشیره درست میکنیم، یه وقت نه این عناصر به هم ترکیب میشن و یه صورت دیگری پیدا میکنه. بدن انسان بالاخره از عناصر طبیعت موجود شده، محقق شده. حالا یا قدیم میگفتن عناصر اربعه، آب و خاک و هوا و نمیدونم آتش، یا نه حالا میگن عناصر خیلی میشه، آهن و نمیدونم چی چی. بالاخره بدن از عناصر ترکیب شده، اما همچین نیست که این عناصر هر کدوم جدا باشه، یخت مس جدا باشه، یخت طلا جدا باشه، یخت نه، اینا همه مرکب شده و یه صورت خامسه پیدا شده. اینو بهش میگن مزاج. مزاج اونیست که حاصل شده باشد از ترکیب عناصر و یه خواص خاصی پیدا کرده باشد باز خودش. این بدن انسان ها نه اثر آب داره، نه اثر خاک داره، چیزی ولو خصوصیتش هست، اما بالاخره یه صورت خاصی بگن مزاج. مزاج ها اثر مستقیم دارن در روح و روان انسان، یعنی روح و روان چون محصول عالی همین بدن است، برای بر این خصوصیات مزاجی در روح اثر داره. اون وقت بعضی هستن که مثلا فرض بگید در اصلاب شابخه ارحام متحره و خلاصه هیچ نقصی برای شما از اول جوری است که روح اونها طبیعتا معتدله، قوه عاقله درش حکم فرماست و غضب و شهوت مخور قوه عاقله است، مثل انبیاء و اولیاء الهی. یعنی به این معنا که بدن اونها هم از باب این که از اصلاب شامخص و ارحام متحره و خصوصات و اینا نقصی درش پیدا نشده، بنابراین روح اونها فطرتا یه روح عالی است. اما بعضی اشخاص اصلا نه، به حسب طبیعت مثلا میبینید یه آدمی ذاتا خیلی ترسو، این باید خیلی بهش تلقین کرد که بابا خب جن که ترس نداره، مثلا فرضی اینا تا کم کم ای از اون حال ترس بیرون بیاد. بنابراین افراد به حسب مزاج های مختلف روحیاتش مختلفه و در حقیقت ای از آثار همون مزاج و بدنه. ببینید میفرماد علل مزاج مدخلیتون تامتون فی الصفات، مزاج انسان دخالت تام داره در صفات و روحیات. فبعض الامزج فی اصل الخلقه مستعد لبعض الاخلاق، بعضی مزاج ها در اصل خلقت مستعد لبعض اخلاق هم. آدمی بزدل، ترسو، ضعیف، مثلا روحن ضعیفه، و بعضی ها مختزل خلافه، بعضی ها نه خیلی شجاع و مثلا اینجوری هم. فانا نقطا، میگه ما قد داریم در انهار ایچون از اورا که موارد شدیم که از بابی که نفس محصول عالی خود ماده است و لذا متأثر از آثار مادیه، ایچون یه حالا این ذکر نکرد، اما اینو میخواد بگه در حقیقت که راکب و مرکوب نیست بدن و روح تا بوی رفتی به هم ندارن، در یک دیگه اثر ندارن، نه، اون محصول عالی همینه، صورت همینه، هر کدوم ما یه آدم یکی بیشتر نیستیم، یه موجودیم، منتها نفس از باب این که محصول عالی ماده است، ماده اول روح نباتی درش پیدا میشه، بعد روح نباتی کم کم میشه روح حیوانی، اما همونه و منتها لبسون بعد لبس استخل و لبس، یعنی همون صفات نباتی داره جنبه حیوانی هم پیدا میکنه، بعد همینی که حیوان شده تکامل پیدا میکنه، قوه عاقله پیدا میکنه، باز همونه، یه چیز جدا نیم، سه تو ما هر کدوم ما سه موجود نیستیم، یه نبات باشیم و یه حیوان باشیم، انسانیم، منتها در حرکت تکاملی خل و لبس نیم که یه صفتی رو رها کنه یه صفتی بگه، بلکه لبس هم بعد لبسه، هی تکامل پیدا میکنه. بنابراین یه انسان فقط یه نفس داره، اما این نفسش همه کاره. حالا ببین میگه فعلا نقطع و به انه بعض الاشخاص به حسب جبلته، ما یقین به بعض اشخاص به حسب طبیعتش ولو خلی عن الاسباب الخارجی، کسی هم نترسونده کسی، اما از اول یه آدم ضعیفی مزدری ترسونده. ولو خلیه از اسباب خارجیه، بعضی اشخاص به حسب جلالتش به حیثی هست، این به حیثو خبر او به انه است، به حیثو به حسب که یغضبو و یخافو، زود غضبناک میشه، زود میترسه، و یحزنو محزون میشه به ادنا سبب، هیچ بی جهت مثلا ترسو میشه، ضعیف میشه دیگه، و یضحکو به ادنا تعجب، یه تعجب کوچولو که خنده نداری خیلی میخنده، این جبلتش اینجوریه. و بعضی هم به خلاف زارک، بعضی نه، از اون خیلی شجاع قویی از هیچ از این چیزا بترسد یا مثلا بی جهت بخندد نیست. وقت تکون میگه گاه از اوقات بعض افراد به حسب طبیعتشون کاملا دو معتدل، مثل همون انبیاء و اولیاء، از باب این که جهات موجبات نقص در طریق وجودشون محقق نشده، اسلاب شامخه بوده، ارحام متحره بوده، غذای حرام نخورده، مثلا چیزی بالاخره جوریست که به حسب از اول معتدل هست. میگه که وقد یکون اعتدال القوا، اعتدال قوا که در اخلاق اونی که مطلوبه همون اعتدال قوا، قوه عاقله، نمیدونم غضبیه، شهویه، اینا هر کدوم به جای خود باشد، و قوه عاقله حکم فرما باشد در بدن. میگه که وقد یکون اعتدال قوا فطریاً برای بعضی اشخاص، به حیث و یبلغ الانسان کامل العقل، اصلا کامل العقل مبعوث میشه و سراغ همچه نیست که مخلول شهوات و غضب و اینا باشه، کنترله. فاضل الاخلاق غالبتا قوته العاقله علا قوته الغضب و شهوه، قوه عاقلش طبعا اینجوریست که غالب است بر دو قوه غضب و شهوت، یعنی حکم فرما در کشور بدنش قوه عاقله است و شهوت و غضب مخوره. کما در انبیا و ائمه علیهم السلام، برای اینکه از همون اول موجبات نقص حتی از ناحیه پدر و مادر درشون پیدا نشده، اسباب شامخه بوده، ارحام متحره بوده، تربیت صحیح بوده، محیط خوبی بوده، بالاخره. وقد یکون مجاوزتها عن الوسط کذاره، گاهی اوقات نه، اخلاق از حد اعتدال تجاوز میکنه، پایین میاد و طبیعیش است. از این اول آدمی است بزدل، ضعیف، ترسو، تجاوز اون اخلاق از وسط، از حد وسط که از آلک، یعنی فطریه. به حیث و یبلغ و ناقص العقل، این آدم از همون اول به حد بلوکه میرسه، آدم ناقص العقل، کم عقل، ردی و صفات بعد، آدم شهوی، خزبی، مثلا بیبندوبار، مغلوبتن عاقلتهو تحت سلطان الغضب و شهوت، قوه عاقلش زیر سلطان غضب و شهوته. کما فی بعض الناس، شما میگوی که اندام که پس بابا پس اینجا واسه اون علم اخلاق و اینا داره، میگوی یه چیز بیفایده ای، برای که یه عده فطرت هم پاک هست، یه عده فطرت ناقص. یه نه، اینا به حدی نیست که ضروری باشد که قابل تغییر نباشد. اصلا در علم اخلاق ما همین رو میخواییم بگیم، یا آدمی که ذاتاً بزدل و ضعیفه، اینو بیایم بهش تلقین کنیم، راهش رو ذکر میکنیم که کم کم این بشه شجاع، یا یه آدمی که دنبال شهوت و غضبه در اثر تربیت و راه نمایی و اینا میشد اینو برش گردون. پس این که ما گفتیم طبیعی و فطری، اما نه فطریه که قابل تغییر نباشد. میگهد الا ان الحق، این است که کمایتی. حال مسئله بعدی، فصل بعدی اصلا این مسئله رو بحث میکنه، ان امکان و زوالها، همین خصوصیاتی که برای شخص پیدا شده لازم بشه میشه زایل بشه بالمعالجات المقرره فی علم الاخلاق، معالجاتی که در علم اخلاق بحث کردن اصلا برای همینه که افراد رو تربیت بکنم و قوای معتدله رو ذکر بکنم و بعد راه رسیدن به اونها رو براتون بیان میکنم. فیجب سعی، پس واجب است سعی فی ازالت نقائصها، سعی کنیم در این که نقائص اخلاق رو برطرف کنیم، و تحصیل فضائلها، فضائل و اخلاق دست بود. وقت میگه تعجبه که بعضی آدم اگر بدنش با اینکه این بدن دیگه بدن میپوسد میرد، این بدنش 4 روز مریض شده باشد، اعتدالش به هم زده، میگردد این ور و ور و لندن میرد و آمریکا میرد و پول پول طبیب مجوسی میدهد و میلیون ها خرج میکنه که این بدنش رو سالم بکنه، اما روحش منحرف باشد اصلا به فکر نیست. با اینکه اصالت انسان به همون نفس ناطقه به انسانیتشه، این تعجب است که دنبال طبیب بدن میرن. اصلا امروزه که دیگه حالا هواپیما و اینا هم هست و بعد یه وقت میره چند میلیون خرج میکنه به بدنشو معالجه کنه، اما به فکر نیست که این روحش که انحراف داره، آدم متکبریه، ترسوه، مثلا ترسوه، حسوده، اینا رو برد معالجه کنه. این تعجبه. میگه عجبند اقوام، عجب است برای افرادی که یبالغون، مبالغه میکنن فی اعادت صحت جسمانیت الوانیه، میخوان صحت جسمانی که از دست رفته برگردونن. ولا یجتهدون فی تحصیل صحت روحانیت الوانیه، اما صحت روحانی که روح را پاکش کنی که در آخرت میخوای باشد و مخلد باشه، اونو به فکرش نیستی. بدن میپوسد میره، روحست که میمونه تا آخر و در قیامت رو مخلد هست. ولا یشتهدون، کوشش نمی کنن فی تحصیل صحت روحانیت الباقیه. و یطیعون، حالا اولا اسبابی که لندن و برلن نمیتونستن برن، این حالا همین قول مجوسی رو ذکر کرده، میگه یطیعون، این آدم ها اطاعت میکنن قول طبیب مجوسی رو. میگم طبیب مجوسی فی شرب الاشیاء الکریهه و مزاورت اعمال قبیحه. چرا میگن این کار بکن؟ لعل صحت زائله، برای که میخواد صحتی در بدن بیاره که ای آخرش برطرف میشه، میفتی برای خریه بدن دست بمیر. ولا یطیعون اونه، اما همه آدم ها اطاعت میکنن امر طبیب الهی را، خدا و پیغمبر و انبیایی که از طرف خدا دستورات آوردن، اطاعت نمی کنن امر طبیب الهی را به تحصیل سعادت دائمه، برای که سعادت دائمه. این تعجب است از اینا. بعد میگه خلاصه نفس اگر به نحوه ناقص بمونه، این درصد چیه؟ یا این است که گفتیم بعضی ها فطرتا نفسشو ناقصه مثلا مزاج، بعضی ها در اثر تربیته، بعضی ها در اثر عادته، اینا جهات نقص رو زید میکنه، اما بالاخره اینا قابله اینست که شما برش کردونین. بقای نفس بر نقصان، این که نفس انسان به حال نقص باقی بمونه، برای یکی از جهات اما لعدم صرفه ها الى طلب المقصود، این نفس شما نیم گردونیش، متوجهش نمی کنید به اون که مقصود است که شما نفس تربیت بشه، شما این کار رو نمی کنید، نمی تربیت های دین رو عمل کنید. چرا؟ به ملابست الاوائق و الموانع، اوائق و موانعی هست، بابات میگه نه، پدرت میگه نه، خودت حالش نداری، مثلا بالاخره موانعی هست که نمی خودت رو تربیت. یا اینکه مزاورت نقیز، یه مدت ها تو کار شهوت بوده یا دنبال غضب و اینا بوده، مزاول شده، براش عادت شده، دیگه نمیرد اینو جبران کنه. اول مزاورت، این مزاورت داشته است نقیز را، یعنی اونی که ما میخوایم که خوب باشد، این با کار زشت در کار داشته، مزاورت نقیز لتمکن موجبه، برای که موجب این نقیز درش موجود بوده، پول داشته است، دنبال عیاشی و شهوترانی می رفته است مثلا بعضی، یا رفیقای بد داشته است، دنبال شهوترانی می رفته. اون وقت می گه که اول کسرت اشتغال ها به شواغل المحسوس هست، یا نه اسبابی که این ظواهر دنیا و زینت دنیا و مثلا فرض بگیرید که مظاهر طبیعت ای جلبش کرده، دنبال این چیزا رفته. اول کسرت اشتغال، این نفس اشتغال داشته به شواغل محسوسه، یعنی مشغول کننده های محسوس، زیبایی های دنیا جذبش کرده. اول ضعف قوت العقل، اصلا عقلش کمه، نمیدونه که بابا یه عالم آخرت و چه جور و اینا هست و اینا، لذا دنبال تعدیل نمیره. حالا میگه اگر عنایت خدا شامل این آدم نشه وای به حالش، اما میشه عنایت خدا شامل حالی بشه، توفیق پیدا کنه، یه طبیب الهی بهش بر بخوره. خدا رحمت کنه، مرحوم ملاباشی داشتیم، ما با هم رفیق بودیم، ده تا ورقه آدمان آقا با هم میرفتیم، بله خیلی هم چه بودیم. میگفت من پولدار چون بودم دنبال عیاشی، محمد بود دنبال عیاشی و کارهای زدنی های ناو. بعد میگفت در شیراز یه وقتی با یه منبری بودم، یه جمله از نهج البلاغه اون منبری خون، این جمله اصلا من رو زندگی ما تغییر داد و از این جهت من مرید نهج البلاغه شدم و مرتب پیش از ملاقا به نهج البلاغه میخوند اینا. منظور نیست ممکن است یه وقت میبینه یه آدمی عنایت خدا شامل حالش بشه، یه گفتاری، یه کردار، یه چیزی یه آدم رو عوض کنه. این است میگه فَإِنْ لَمْ تُدْرِكْ الْعِنَايَةُ الْإِلَهِيَّةُ، این آدم هایی که ناقصن ذاتن، اگر عنایت الهیه به اینا بر نخوره فلا یزال یتزاید و نقصان، این همیشه هی نقصان، هی زنبه نقصان روحیش کم میشه. و یبعد عن الکمال الذی خلق اهل اجله، از اون کمالی که برای او خلق شده دور میشه. الا ان تدرکه الهلاکت الابدیه، تا اصلا هلاک میشه، ماشون مخلد در جهنم و اینجور دوستا میشه، یا آدم فاسدی میشه. سم مکان عاقبت الذی نعصا و سوعا ان کذبوا بآیات الله، مثلا فرض میگیرید الا ان تدرکه، این آدم را هلاکت ابدیه و شواقاوت سرمدیه، نعوذ بالله من ذالک، اتنا خدا میبینیم اینجور نشه. اما این آدم اگر چنون چنه یه نفحاتی از عالم غیب برش پیدا شد، یه مثلا منبری معصری، یه آقایی، یه تربیتی، یه کتابی، یه چیزی، و این ادوکت رحمت الهیه ازلیه، اما اگر این آدم رو درک بکنه، یه آدمی که کج بوده درکش بکنه، رحمت ازلی خدا، فیصرف همه فی ازالت نقائص، این صرف میکنه همت خودشو در این که اون نقائص اخلاقی که داره برطرف بکنه و اکتساب الفضائل، فضائل کسب کنه. فلا یزال و یتساعد و من مرتبت من الکمال الی فوقا، این هی تکامل پیدا میکنه تا بسا از افراد میشه که مشاهده جمال و جلال حق میکنه. بله حتی یسیر من اهل مشاهدت جلال و جمال، جلال خداوند جلیب جلال میگن به اعتبار صفات سلبیه، یعنی منزه از نقایص، و جمال به اعتبار صفات ثبوتیه میشه، میگن میگه مش اهل مشاهده جلال و جمال، و ینتشر فیه و به تشرف و به جوار رب، این مشرف میشه به اینکه همسایه پروردگار میشه دو اینها. بله رب المتعال و یصل الی السرور الحقیقی، به خوشحالی حقیقی میرسه، یعنی واقعا روحش روح انسانی میشه. الذی لا عین رأت، به یه مقامی میرسه نه چشمی دیده است نه گوشی شنیده، حلوای تن تنانی تا نه چشمی ندانی، اون مقامی که او پیدا میکنه گفتنی نیست، یافتنیه. بله میگه برسه به سرور حقیقی، الذی لا عین رأت، نه چشمی دیده ولا اذن سمعت، نه گوشی شنیده است اون مقام، ولا خطر علی قلب بشر، و قلب هیچ کسی خطور نکرده اون مقام. بله و الی قرة العیون، یعنی و میرسد به او الی السرور الحقیقیه، یعنی و یصل الی اونی که قرة العیون، یعنی اون نور چشمه، یعنی چشم واقعا قرار میگیره، یعنی خواسته افراد، الی قرة العیونی که یشیر الیها، خدا اشاره میکنه در قولش میگه فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعیون، هیچ نفسی نمیدونه که چه مخفی شده است برای این افراد از قرار گرفتن چشم ها، یعنی اونی که چشم و دلشون قرار بگیره دو اینا، همون سرور حقیقیه، تعبیر قرة اعیون خداوند کرده. خب این فلا یعلم نفس، هیچ نفسی نمیدونه اون چه مخفی است برای مخفی شده است برای اینا، من قرة اعیون، از اون چه چشم هاشون به او قرار بگیرد و خوشحال باشه. خداوند انشاءالله به حق محمد و آل محمد دین ما رو ایمان ما رو کامل کن. خدایا ما رو وادار به اون چه رضای تو رو بود، بازدار از اون چه سخط تو درانم. خدای اعمال و روزه های برادران و خواهران را مقبول در دعات قرار بده. خدایا به حق محمد و آل محمد منتمسین دعا، منتمسات دعا، حاجت روا فرم، مریض ها شفای عاجل عنایت بده، مریض منظور شفای عاجل عنایت بفرم، تعجیل در فرج امام زمان بفرما، عاقبت همه ما رو ختم به خیر بفرما.